بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث زندگی در بستر شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تا بحث درباره زندگی به میان میاد، امروزه یک حرف بسیار رایج و شایعی که وجود داره در جریان مقایسه بین زندگی ما و زندگی غربی ها، سخن از عقب ماندگی ما و پیشرفتگی غربی ها به میان میاد. ما میخواستیم اینجوری صحبت کنیم، بگیم که ابا عبدالله الحسین علیه السلام زندگی رو دوست داشتن، زندگی رو براش ارزش قائل بودن و درس سید الشهدا فقط خوب مردن نبود، درس های ابا عبدالله الحسین فقط برای لحظه شهادت و جان دادن زیبا نیست، بلکه نفس شهادت ابا عبدالله الحسین و نوع شهادتشون دلالت بر این میکنه که امام حسین زندگی رو خیلی زیبا میپسندیدن و حاضر نبودن کوتاه بیان، حتی به قیمت جانشون، حتی به قیمت گذشتن از زنده بودنشون حاضر نبودن زندگیشون زشت بشه. و اگر بخوایم درس عمیق تری از شهادت که ظاهر قیام ابا عبدالله الحسینه، هرچند ظاهرش هم خیلی عمیقه، اگر بخوایم درس عمیق تری از حماسه ابا عبدالله الحسین بگیریم، اون درس این است که باید خوب زندگی کرد. ما موضوع بحثمون این بود، درسته؟ ولی تا بحث زندگی به میون میاد، ذهنا همه هوایی میشه و طبیعتاً اولین سوالی که به ذهن میاد این است که زندگی غربی ها زندگی ما بهتره. چرا؟ مگه ما امام حسین نداشتیم؟ چرا پس اینقدر عقب مونده ایم؟ این سوال چند جور دیگه هم قابل طرحه. دوستان قبول دارن که این سوال ربط به بحث داره؟ بله؟ نیمی از جمعیت قبول دارن؟ خب همین سرم تکون بدید با چشم اینا من میبینم. حالا حتما بله نمیخواد، ولی خب حالا خیلی ممنونم دوستانی که جواب دادن. خب پس دیگه نیاز نیست من زیاد بحث بکنم درباره ربط این موضوع به بحث خودمون، ولی چند جور دیگه این بحث مطرح میشه. مثلا نگاه کن، اینجوری میگن که اسلام و ما حرفشو میزنیم، غربیا عملشو انجام میدن. فکر نکنم شما کم شنیده باشید این حرفا رو. امیرالمؤمنین میفرماد اتقوا الله و نظم امرکم، تقوای الهی رو داشته باشید و نظم داشته باشید. نظم تو خیابون‌های تهران نیست، اون لنگ دنیا باید برید تو اروپا تو خیابوناش نظم ببینی. ما از عدالت و انصاف حرف میزنیم، تو ادارات کشورهای غربی انصاف، احترام به ارباب رجوع وجود داره. ما میگیم صداقت ارزش داره. آیا شنیدید دیگه این حرف رو؟ درسته؟ اینا رو دقت کنید، من سوالها رو دقیق طرح بکنم. میگه دین ما گفته رفاه به همه بدید، بعد غربیا رفاه به همه میدن. دین ما گفته که نظم داشته باشید، غربیا نظم دارن. دین ما گفته که صداقت داشته باشید، دروغ بده. پس اینجا همه دروغ میگن، اونجا کسی دروغ نمیگه. یک لطیفه این است که یک کسی میگفت مأمور راهنمای رانندگی بود، میگفتش که یک کسی داشت حرکت میکرد، خیلی به اصطلاح سرعتش بالا بود، رسید بهش میگفت چقدر سرعت میومدی؟ گفت 130 تا. میگم ایش چقدر راست میگه؟ گفتم من تو ارمنی هستی؟ گواره و ایوا به علکی گفتم. حالا گفتی که گفتی، حالا نمیم لطیفه است راسته یا نه. مثلا میخواد بگه تو این مسلمون بودی دروغ میگفتی، ولی حالا که ارمنی هستی راست میگی. حالا حرفی که هست، خب آیا واقعا اینطوریه؟ من حالا این لطیفه ایرانیش بود، ما بحث مقایسه جامعه رو داریم، جامعه ایرانی و جامعه غربی. این لطیفه داخل بحثمون خراب میکنه بحث ما رو. ما ارمنی ها و مسلمان های تهران نمیخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم. ارمنی ها تو تهران اقلیت هن، هر کجا گروه اقلیت منزده تر عمل میکنه، هر کجا گروه اقلیت مهربون تر عمل میکنه، اونو بحثشو نمیخوایم بکنیم. شما توی همون کشورهای غربی هم که برید میبینید که بهترین تکنسیان ها تو اقلیتان یا یهودیان یا مسلمانان. یه اونجا اینجوری نمیبینید که اکثر مثلا ارمنی ها مثلا ارمنی که نه، حالا مسیحی ها. حالا من نمیخوام داخل این بحث داخلی بشم، بحث مقایسه جامعه ماست با جامعه مثلا اروپا. خب آقا حسین ما درس زندگی میده، آج آقا شما الان داشتی برای ما توضیح میدادی که زندگی زیباست، شما داشتی زندگی رو تعریف میکردی و میگفتی که ما باید نگاهمون به زندگی درست باشه تا بعد ببینیم چگونه زندگی کردن خوب رو بتونیم بفهمیم و بتونیم اجرا بکنیم. ما دیشب بحثمون این بود که نگاهمون به زندگی درست باشه. این وسطه چرا غربی ها زندگیشون از ما بهتره؟ میخوایم بحث کنیم. من گزارش یه گفتگوی رو به شما بدم توی یه کشوری که اروپایی ها اون کشور رو عملا اداره میکنن با همون فرهنگ اروپایی خودشون. لذا مثلا تو اون کشور برید، شما چند تا کشور اروپایی رو رفتید؟ کشور کانادا، من توی پایتخت اون کشور با یه کسی که قبلا نماینده مجلس بود، یه کسی که قبلا رئیس دانشگاه بود، یه کسی که قبلا یه پست‌های مختلف رو نگم، چندین نفر از رده بالاها و باسواده این مملکت اونجا بودن به دلیل مأموریت‌ها و کارهایی که داشتن. شب با اینها مهمونی داشتیم. به اینا، یعنی بنده مهمون اونها بودم، نه من مهمونشون کرده باشم طبیعتاً، گفتن خب حاج آقا شما بفرمایید ببینیم، یه نکته عرفانی بفرمایید ما استفاده کنیم. حالا از دور شنیده بودن مثلا ما بحثای معنوی میکنیم. گفتم نه خواهش میکنم اجازه بدید جای نکته عرفانی من یه سوالی رو مطرح بکنم. سر شام بود و دیگه تا 3-4 ساعت همین بحث طول کشید. بهشون عرض کردم که یه سوال خیلی مشهور رو از شما میپرسم. شما بفرمایید که آیا غربی ها از ما پیشرفته ترن؟ الان تو کانادا هستیم ما، شهر اتاوا. بفرمایید اینا از ما پیشرفته تر هستن یا نه؟ ما چرا عقب موندیم؟ گفتن پیشرفت تو چه جهت؟ گفتن پیشرفت تو تکنولوژی رو نمیگم، که اینا بلدن یه دستگاهایی رو بسازن که ما بلد نیستیم بسازیم. اینو من دارم میبینم، این دیگه از اون سوال نمیخوام، کور که نیستم که، این دارم میبینم. تکنولوژی رو نمیخوام بحث کنم، بیشتر فرهنگ اجتماعی رو مد نظرم هست. چند تا مثالم میزنم. ترافیک، ادارات، برخوردشون با ارباب رجوع، رفاه نسبی و عمومی، دروغ نگفتن. چند تا شد؟ 4 تا. گفتم اینا تو این 4 تا مثال دادم، این 4 تا رو از نظر اجتماعی و فرهنگی از ما جلوتر هستن یا نه؟ 1 سوال دومم، چرا ما عقب موندیم؟ این سوالی که چرا ما عقب موندیم، اون طرفش اینه که چرا اونا جلو رفتن؟ چرا من میگم از تکنولوژی سوال نمی کنم؟ چون جامعه‌ای که اون چهار تا خصوصیت رو داشته باشه از اینجور دستگاه هم راحت میسازه. درسته؟ یه طبیعتاً کارخونه‌هاش هم مرتب پیش میره دیگه. پس من برم ریشه فرهنگی پیشرفت تکنولوژی اونها رو بحث کنم. ضمن این که پیشرفت تکنولوژی در اونجا غیر از ریشه فرهنگی تو این زمینه‌هایی که من گفتم ریشه‌های دیگه‌ای هم داره که بعد اون ریشه‌ها صحبت بشه. مثلا غربی‌ها خون و خونریزی در جوامعشون خیلی بیشتر از ما بوده. در جریان جنگ جهانی اول و دوم بسیاری از پیشرفت‌ها رو اونها بهش نائل شدن. لذا جلو افتادن اونها از جهت ریشه جنگ زیاد هنر نیست. هر کی تو جنگ باشه محکمتر پیش روی میکنه توی خیلی چیزا. ما هم تو دوران 80 دفاع مقدس که جنگ بهمون تحمیل شد خیلی پیشرفت ها کردیم. این برای اونا هنر نیست. لذا برگردم سر اون مفاهیم اجتماعی. خب اولش که انگار من یه سوال آب خوردن کرده بودم. آب خوردن یا جاز چه حرفی میزنی؟ این که دیگه معلوم آقا اینا جلوتر هم میگه لطف نمی کردن جواب بدن. خب بله معلومه دیگه. حاج آقا هم چه سوالی میکنه؟ گفتم ببخشید ما چرا عقب تریم؟ سوال اول همون که جواب ندادن. معلومه اینا جلوتر هم میگه. تو خیابونای ما میشه راه رفت. تو تهران رانندگی یعنی در واقع لحظه ها، یعنی عبور از لحظه ها. ولی توی غرب خیلی از کسانی که رانندگی میکنن توی کوچه 12 متری امکان ندارم نداره بتونن دور بزنن. بلد نیست. یا میشه چون هیچ کس رانندگی بلد نیست. نیاز نیست بلد باشن. تو همه آروم رانندگی میکنن، کسی رانندگی یاد نمیگیره. اینجا همه تو مسابقات موتورمبیل رانی میتونن برنده بشن. اینا رو من همه رو میدونم و قبول دارم. خب بهشون گفتم که سوال اول ظاهرا نظرتون اینه که اینا پیشرفته ترن، پس سوال دوم جواب بدید ما چرا عقبیم. یکیشون، حالا من مختصر میگم، 3-4 ساعت و 3-4 دقیقه بگم، 3-4 دقیقه بیشتر میشه. یکیشون گفت خب باید کار کرد، باید فرهنگو کار کرد. گفتم کی باید کار بکنه؟ شما رئیس دانشگاه بودی، شما نماینده مجلس بودی، شما چی بودی؟ شما که اینجا همتون دارید به من میگید باید کار کرد. ببینم شما چه جوری رئیس مجلس بودی تو اون دوره‌ای که شما رئیس مجلس بودی، تو اون دوره‌ای که شما رئیس دانشگاه بودی، وزیر علوم و رئیس مجلس شما عقلشون نمی‌رسید و همه رئیس دانشگاه‌های دیگه خرفت بودن، فقط شماها می‌فهمیدید باید کار کرد. گفتن که نه، خب البته همه میدونن. گفتن خب بچه همه کار رو میکنن، باید نباید کار کرد. عمه بنده که مرحوم شدن، پس من خلاص. کی باید کار بکنه؟ اگه عمه بنده میخواستید واگذار بکنید که ایشون مرحوم شدن، حالا پس شما باید کار کنید دیگه. شما هم که نشستید میگید باید کار کرد، و شما فقط آسمون پاره شد افتادید زمین و فهمیدید، بقیه مسئول جمهوری اسلامی نفهمیدن. یکیشون گفت خب باید، نه یعنی فرهنگ سازی باید بشه. جدی شد. حالا دیگه کم کم اومدم تو بحث. باید از بالا شروع بشه به کار. گفتم حضرت امام نظمی که تو زندگی داشتن و مقام معظم رهبری نظمی که تو زندگی دارن و دقتی که دارن زبانزد خاص و عامه. تخصصهایی که مقام معظم رهبری به عنوان یه طلبه دارن خیلی ها تو کفش موندن. بس اساتید دانشگاه هنر ما میگفتن که ما با ایشون رفتیم نمایشگاه کتاب، ایشون هست که از انواع موسیقی میدونه سوال میکرد، من کارگردان نمیفهمیدم. وقتی از نویسندگان رمان‌های خارجی میپرسید اون یکی میگفت من نمیفهمیدم، تا یه جایی اطلاعات داشتم اونجا بعد نداشتم. ایشون چیکار داره و رهبری داره میکنه یا همش داره مطالعه میکنه؟ گفتم از 40 سالگی ایشون شروع کرده با دست چپ نوشتن و از خطش همه حتما از شماها بهتره. اگر از سر باید درست بشه، حضرت امام میدونید خورش براشون میکشیدن، اگه مرتب نمیکشیدن کم میخوردن. میدونستن امام زیر جامعه تو خونه اوتو میکردن میپوشیدن. اگر رأس بخواد درست بشه که رهبران ما اینجوری بودن، میانه که شما هستید، چرا درست نشده تو جمهوری اسلامی؟
یکیشون برگشت گفتش که خب البته جالبه، شما دقت نظر خوبی دارید، ولی میدونید اصلا فرهنگ مردم ما یه جوریه که، گفتم چیه فرهنگ مردم ما؟ مردم ما پستر از مردم اروپا هستن. گفتم نه آقا اینجوری نگونه، گفتم چجوری بگم، زیر سیبیلی چرا رد میکنی؟ مردم ما شعورشون کمتر از مردم اروپا هست. گفتم نمیتونیم اینو بگیم. گفتم پس چی داری میگی؟ فرهنگ نتیجه شعور مردمه و گرایش‌های مردم. مردم ما پستر از اروپایی‌ها، حیوان صفتن، رذلن، چیان؟ مردم ما رو با مردم کانادا مقایسه کن. خب من دارم سوال میگم چرا ترافیک بعدش خرابه؟ دروغ میگن کارمندا تو ادارات تحویل نمیگیرن چند چارتایی که گفتن، چرا؟ من نمیگیم عقبترن، عقبترن، من سوال میکنم دیگه. شما بگو چرا اینجوریه؟ نگفتی که چرا غربیا جلو افتادن؟ از این من ازت دارم سوال میکنم که چرا ما عقبیم؟ غربیا جلو هم سلام، ما چرا عقبیم؟ ما چرا به هم دروغ میگیم اینجا، به هم دروغ نمیگم؟ من نمیگی بهتره؟ تو پرانتز بذارید رفقا به شما بگم، از بسیاری از آدم حسابیایی که خودشون آدم حسابی حساب میکنن، من تو جلسات خصوصی رندانه حرف انداختم، پرسیدم میگن خب البته غربی ها یه پیشرفتایی دارن، ما نباید انکار کنیم، باید از اونها یاد بگیریم. و غلط این حرف، به تمامه غلطه. حالا من الان به شما میگم چجوری، تو همون جلسه ما اثبات کردیم، گزارش رو به شما میدم، شما رو تحقیق کن، هرچی من میگم نپذیر. یکیشون گفت حاج آقا شما میدونید که سید جمال الدین اسدآبادی اومده بودن غرب، گفتن چی؟ من اسلام را در غرب دیدم، مسلمان ها را در شرق. این جمله مشهوریه. گفتم چی شد؟ دیگه نتونستی دفاع کنیم؟ به سید جمال الدین اسدآبادی بنده خدا گیر دادی که نیست از اینجا ازش دفاع کنه؟ گفتم معلومه که سید جمال الدین اسدآبادی اشتباه کرده. گفتم حاج آقا نداره، میدونیم مثلا ما طلبه ها، ما تا نریم بالای منبر از استادمون ایراد نگیریم مشهد نمیشیم. اوش سید جمال الدین اسدآبادی فداش بشم الهی. بنده تو حوزه علمی قم تا نرم بالای منبر از فقه حضرت امام ایراد نگیرم مستعد نمیشم، احترامشم رو تخم چشمم. مثلا از سید جمال الدین اسدآبادی، خب سید جمال الدین نفهمیده، این تیکشو نفهمیده. آقا جنگ مغلوب شد، جمع کردن خودشون رو، شروع کردن به دفاع کردن. گفتم نه ببینید آخه اینها نیاز به عقل جمعی داره. گفتم عقل جمعی رو چیزی تشکیل میده؟ اندیشمندان یه جامعه جمعشن تدبیر بکنن، مثلا هر چی گفتن آقا زدیم زیر آبشو. هوش ایرانی ها مگه بیشتر نیست؟ چرا این ایرانی ها از در علم بخوان عقب بمونن از غربی ها؟ چرا دانشگاه های ایران دانشمند تلق صادر نمی کنه اما دانشگاه های غربی دانشمند صادر می کنه؟ گفتم آقا شما رئیس دانشگاهی بفرما، خواهش من جواب بده. تا میخواست ایراد بگیره میگفتم فقط این ایرادو طوری که رئیس دانشگاهی فهمیده ایش که دیگه نه آخه تو مملکت ما ارزش تحقیقاتو نمیدن. میگم چرا نمیدن؟ شعور ندارن؟ گفتم آقای خاتمی شعور نداشته یا آقای هاشمی رفسنجانی شعور نداشته یا مقام معظمی یا حضرت امامی کی شعور نداشته یا نمایندگان مجلس از دم شعور نداشتن؟ آقا چی بگه جواب؟ شما به کمکشون کنید. خنده دار بود جلسه. من الان نمیخوام قیافه آقایون رو برای شما تحسین بکنم که گاهی مثلا 5 دقیقه اینجوری لباشون باز میموندن نگاه میکردن، تا حالا فکر نکرده بودن.
همجور نشسته که حالا بابا مملکت ما بعدش خرابه. چرا خرابه؟ صبر کن ببین اینجا میبینم چرا خرابه.
سه ساعت بحث شد، یکیشون آخر سر یه حرف خوبی زد. خب حاج آقا ببین، ما قبول داریم حرف شما رو، ما مملکتمون خوبه، مردممون هم خوبن، مسئول مملکتمون هم. آقا میدونید به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که ایرانی ها از اونا باهوشترن، ایرانی ها از نظر علمی قدرت رشدشون بیشتره، ایرانی ها از نظر احساسی عاطفی تر و با وجدان ترن. یعنی همین ایرانی که دروغ میگه ها ولی اونجا دروغ نمیگه، قبول کردن ایرانی ها با وجدان ترن. میگم بحثو همشون من به شما نمیگم، گفتم ایرانی با وجدان تره یا غربی؟ همه گفتن ایرانی. گفتم پس چرا تو ایران دروغ بیشتره؟ میخواست به ایرانی اهانت بکنه، گفتم به ملت من اهانت نکنم، من دفاع میکنم، دفاع من مستند تو کشور تو خود اینجا بهت ارائه میدم. گفت اینا نشستن برنامه‌ریزی کردن. گفتم ما مگه اونجا خرمالی میکردیم؟ ما چرا برنامه‌ریزی نکردیم؟ گیر میکرد. نمیتونست بگه مسئولین جمهوری اسلامی خائنن، مسئولین اینجا خائن نیستن، چون اونجا میدونست مسئولین اونجا اصلا مسئول شدن پول پارو کنن. مسئولینشون خیلی سطح فهمشون ضعیف‌تر از مسئولین ماست. چون رئیس جمهورهای کشورهای اروپایی شما که چقدر میفهمن نخست وزیرشون، انزه خیلی از جوان دانشجوهای ما نمیفهمن. از دور اینا رو فیلماشون و فیگوراشون نگاه نکنید، از پرستیج سیاسیشون در میان بیرون، یه جوان دانشجو میشه باش مناظره بکنه، پنج دقیقه تپش در میاد. حماقت بوش دیده بودی؟ زبان زده خاص و عام شده بود. اینا همینن، عروسک خیمه شب بازی اصلا خودشون نیستن. ما نماینده های مجلسمون هرچی اصلا خودشون هستن، بد و خوب خودشونن.
آب جواب ببین، یکیشون حرف خوبی زد، گفت آقا ما مملکتمون آدماشون بهتر، باهوشتر، مسئولانشون بهتر، همه اینا درست، ولی ما دیر شروع کردیم، غربی ها زودتر شروع کردن به این نتیجه رسیدن، ما انشالله زودتر شروع کردیم به این نتیجه خواهیم رسید. گوش بدید. گفتن ما چرا دیر شروع کردیم؟ گفتن که ما چون زیر استبداد بودیم. گفتن ما چرا زیر استبداد بودیم؟ خب بالاخره استبداد اینا اینا دیگه. گفتم خب همین استبداد اینا اینا دیگه، ما چرا دیرتر از استبداد در اومدیم بیرون؟ فرانسوی ها زودتر انقلاب کردن، دموکراسی رو ایجاد کردن. ببخشید خیلی معذرت میخوام، مردم ایران خرفتر از مردم فرانسه بودن که چند ده سال دیرتر دموکراسی در کشورشون ایجاد کردن. نمیتونست بگه آره، تو اصلا خودش هم میدونست که اگه بگه آره غلط گفته. ما چرا دیرتر؟ ما استبداد داشتیم، قبول دیگه، ما استبداد داشتیم. یه نوکر اجانب خارجی ریاست این کشور رو به عهده داشت، رئیس مسئول استبل انگلیسی ها رضا خان رفت شد آوردنش کردنش یه آدم پست و پادشاه، هر کاری خواستن ازش کشیدن. درسته؟ این پادشاه ماست. میدونی شاه ما بر اثر چی مرد؟ در اثر مصرف داروهایی که برای فعال کردن فعالیت جنسیش لازم داشت، در اثر این بیماری فوت کرد. خداشون تو خاطراتشون مشه نوشتن این شاه ما بود. ما از یوغ شاه بودیم دیگه، دیر اومدیم بیرون از زیر یوغ شاه. چرا دیر اومدیم؟ سوال صبر کن. مردم اشتباه میکردن دیر اومدیم؟ مردم فرانسه زودتر از ما فهمیدن دموکراسی ایجاد کردن؟ یا رهبران ما بی عرضه بودن؟ مراجع تقلیدی که رهبری کردن حضرت امام این کشور رو اینجوری کرد، مراجع تقلید قبلی بی عرضه بودن؟ اصلا نمیتونستم بگن آره، چون اگه میگفتن آره خودشون میدونستن که حرف غلطه. خواهش میکنم روی این بحثا تأمل کنید. گفتن حاج آقا شما بگید راز عقب موندگی ما چیه؟ گفتم حالا شما مطمئنید عقب موندیم؟ گفتن خب حداقل توی این زمینه‌هایی که گفتید که گفتن چی آروم صحبت می‌کنی؟
بدیهیات ذهن بعضی هست اینا. جواب چند جور بدم؟ دو جور جواب میدم. چندین جور جواب هست، دو جورشو میدم، زیاد وقت شما رو نگیرم. جور اول، حالا اینو با مردم تهران صحبت کنم یا با همونا صحبت کنم؟ با همونا، با شما صحبت میکنم. مردم تهران، میخواید تهران منظم بشه؟ مثلا ترافیکش کم بشه، 20 بشه، اداراتش، خیلی چیزاش، من پیشنهاد میدم. پیشنهاد راحت، به سرعت غربی ها، بلکه تو اون سرعت غربی ها خیلی جلوتر. چیکار کنیم؟ شهر تهران رو کنترات بدید به 2 تا سرمایه دار صهیونیست. چرا میگم صهیونیست؟ چون غیر صهیونیست اینقدر پول نداره به بخر تهرانو. بگو تهران مال تو کنترات. میگه خیلی ممنون، بده من تهرانو برمیداره. یه سرمایه دار تهران مال اون باشه، تهران مال بیت المال نباشه ها. تهران مال یه سرمایه دار، ملک سرمایه دار باشه، اونجوری که تو کشورهای عالم هست، تو اروپا هست. بزرگترین مثلا اینجا فروشگاه رفاه مال کیه؟ فروشگاه رفاه مال دولت دیگه. این فروشگاه رفاه، اون کارخونه ایران خودرو، اون چاهای نفت، همه اینا شخصی بشه. جوونا خواهش میکنم گوش کنید، تمام اموال دولتی تو ایران شخصی بشه، مال سرمایه دارا بشه. سرمایه دارا مثل دست گل چند تا کار برات انجام میدن. یک، سود میلیاردی برمیدارن میذارن تو جیبشون. دو، از تهمونده سود میلیاردی برای همه تون یکی یه دونه خونه میخرن. بعد کارمندارم سیبیلشون رو چرب میکنن که با ارباب رجوع خوب برخورد کنن. و خوشگل دست گل عین اروپا کشور اداره میشه. حالا عین اروپاشو من تازه میگم، اروپا خوبه یا بد؟ هنوز سوال اولیه رو جواب ندادیم که اروپا خوبه یا نه. گفتم که اونو گفتن همینجوری ماسمانی کردن اول صحبت، ولی عین اروپا برای تحویلش میدن. حاج آقا چه اشکالی داره؟ اشکالش میدونی چه؟ اشکالش اینه، سود نفت چقدره؟ مثلا 1 میلیارد. این 1 میلیارد 99% میره تو جیب شخصی سرمایه‌داران بزرگ، 1% هم درست صرف مردم میشه. ولی الان تو مملکت ما خیلی از سرمایه ها نگه بدزدنش، هرز میره. نمونه 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 نمونه. آقای استاد دانشگاه، گفتم آقای استاد دانشگاه شما که اینجا دوره دکترا درس میدین، شما پژوهش در این دانشگاه های کانادا چجوری؟ گفت خیلی رونق داره. گفتم چجوری رونق داره؟ نگاه کنید. گفت رئیس یه شرکت میاد تو دانشگاه، پول همه چی رو اونجا اداره میکنه. میاد تو دانشگاه نگاه میکنه اساتیدو، میگه آقای استاد من با شما کار دارم، من به تو 400 میلیون تومانی مثلا میدم، 4 تا پروژه تحقیقاتی دارم، پول به تو میدم، تو دانشجو بگیر، 4 سال برات درس بخونه، هزینه درسشم بده، این طرحو برا من در بیار، من با تو طرفم. میگه اینجا اساتید دانشگاه، حالا من نمونه های مختلفی شو دیدم تو دانشگاه های کشورهای مختلف، اساتید دانشگاه رو کی تامین میکنه؟ پروژه های تحقیقاتشون رو مستقیما شرکت های دولت، شرکت های اقتصادی. شرکت های اقتصادی هم برای کارتل ها و تراست های بزرگه. آقا مملکت صاحب داره، صاحبش هم پول داره. مملکت ما صاحب داره ولی صاحبش پول نداره. فرقشو فهمیدی؟ زمان شاه اون که صاحب مملکت نبود، تازه میخواست صاحب مملکت هم بشه، همه رو به جیب میزد و نه به جیب، کاش به جیب میزد. به خدا قسم اگر شاه همه مملکت رو به جیب میزد، 99% گناهش بخشیده بود. شما شنیدید شاه به جیب میزد؟ شاه خیلی کمتر از آمریکا به جیب میزد، خاک بر سرش بکنن. به این دلیل گفتیم مرگ بر شاه. ولی اگر شاه یه سرمایه‌دار بزرگی بود که جلو آمریکایی‌ها میشد گفت غلط کردید سودو ببری، من مردم خودم میبرم، خیلی بهتر بود مملکت. بالاخره این سرمایه دار تهران میشد مال اون، شهر خودش رو آباد میکرد، شهر خودش رو خوب میساخت. تهران تا 10 سال دیگه هم اتوبان بکشن بازم شهر نمیشه.
ولی اونجا کشورهای غربی میدونید کشور سرمایه داری یعنی چی؟ یعنی 4 تا سرمایه دار کشور مال اوناست. این 4 تا که میشینن پیش هم دیگه، دیگه ارتش میگه چش، ارتش میگه چش، قوه قضاییه میگه چش، رئیس جمهور میگه چش، وزرا میگن چش، مملکت صاحب داره، صاحب که داشت نظم میده، با پول همه چی درست میشه. قدم اول برای اصلاح به شیوه اروپایی چیه؟ مملکت رو بدید دست 4 تا سرمایه دار. الان من مشکلات ایران رو به شما بگم.
شرکت دولتیه ضرر میده، میفروشن شخصی میشه سود میده. اون نامردی که مدیر این کارخونه است، چون مال بیت المال خوب کار رو میکنه، بهش میگه بابا فروختیم به تو، بردار مال تو، از فردا سود میده.
قبول دارید دیگه؟ خب کل مملکت رو بدیم چی؟ اون وقت کل مملکت هم سود میده دیگه. خب شما حاضرید ما نظام سرمایه داری زندگی کنیم؟ حاج آقا چه اشکال داره همه دولت رو خصوصی کنیم؟ میدونید همه دولت رو خصوصی کنیم چی میشه؟ 4 تا سرمایه دار میفتن با منافع خودشون با مردم بازی میکنن، با مملکت بازی میکنن. قسمت های بعدی داستان ما رو بشنو میفهمی چی میشه. قسمت اول با سرمایه داری، با سیستم سرمایه داری، سیاست، مجلس، مطبوعات، رسانه ها، همه چی نظم پیدا میکنه. تلویزیون آزاد ما تو غرب داریم؟ بگید بله تا جواب بگم نه خیر. تلویزیون آزاد ما تو غرب داریم؟ بله آقا. تلویزیون ها شخصیه. تلویزیون ها شخصیه مال کیه؟ مال ولایت فقیهشونه. ولایت فقیهشون کیه؟ سرمایه دارا؟ خیلی ساده است. شخصی آزاد ما نداریم. ما اینجا به رفقیمون معلومه، زورم نمیگه، پولم نداره، پولم خرجی نمی کنه. اونجا به رفقیشون پشت پرده از صهیونیست‌ها معلومم نیست، هر کار فریبکارانه ای هم میگه. من اینجا باید بالای منبر داد بزنم، تو کانادا اصلا نمیخواد. اشاره میکردم همینو گفتن بله درست. چون اصلا میدیدن تو اون بعد دارن زندگی میکنن.
قدم اول. قدم دوم، مردم رو چیکار کنیم؟ مردم رو رفاه حداقلیشون رو تأمین میکنیم. رفاه حداقلیشون رو تأمین کردی خفه میشه. اگه خفه نشود چیکارش کنیم؟ به شراب و میگساری و آلودگی و هرزگی مشغولش میکنیم. تلویزیوناشون 70 تا کانال تلویزیونی، این 70 تا کانال تلویزیونی تو کانادا اینا چیزایی که بدون پول میدن، کانال های تلویزیونی که با پول سهمیه بندی میکنن تو خونه ها، اینا 24 ساعت مردم رو دارن به هرزگی میکشن که مردم صرفا یه عمله باشن. ببین مثل کمونیست ها به زور مردم رو به کار نمیکشن. این بر تا کارخونه در مثل شراب میزن تو حلقش، قرد 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 بخوره، ای تا صبح تلو تلو میخوره، صبح میاد کار میکنه تا شب، مثل یه برده، مثل یه برده. من تو کانادا به آدم ها میگفتم شما برده اید، همه همجور نگاه میکردن. یه کفاش ایرانی توی کانادا میگفت من 40 سال اینجام، قبلش هم فرانسه بودم، پیر مردیه، میگه وقتی که میان تو مغازه من، میگه من عمدن کفاشی اینجا باز کردم که مردم بیان کفششون تعمیر کنن وقتی که این محیط سنتی باشه. بعد توی این محیط سنتی وقتی میان کفش رو تعمیر میکنن بهشون میگم شما برده اید. گفت اینا رو بهشون میگم بشین آج آقا اینجا. وقت توی مغازش عکسای رهبران مذهبی رو زده بود که بچه حزب‌اللهی های ما هم عکسای اون رهبران مذهبی رو نمیزنن، میگن اینا دیگه خیلی سوپر حزب‌اللهی میشن. ایشون میزد اونجا، گفت آج آقا من همه رو دوره هاشو دیدم، بوده سالها در طول هفته پول در میآوردم یک شنبه خرج کنم. میفهمی یعنی چی؟ میگفتم آره. میگفت من خطی نیست نرفته باشم. بعد با اینا صحبت میکنم بهش میگم شما برده اید، شما حیوانوار وارد به زندگی کردن، شما چید، شما چید. بعد اینا میگه وقتی میخوان از مغازه من خارج بشن میگن که آقای فلانی ما چند لحظه ای که تو مغازه تو هستیم احساس میکنیم زنده ایم. میگم بهشون فوش میدم، میگن احساس میکنیم زنده ایم. اقدام فرهنگی بعدی که کردن چیکار کردن؟ ارزش ها رو توی شهر تورنتو رفتم، گفت آقا میمونی مثلا هفته بعد؟ گفتم چرا؟ گفت اینجا همجنس بازا هفته بعد تظاهرات دارن، همه نقطه اوریان میان تو خیابون.
گفتم دیگه این که حالا آثار باستانی نیست بخوای نشونم بدی. ببینید آقا اونجا زن و مرد از هم خوششون نیومد، فردا میگن که ما از هم من از تو خوشم نمیاد، یه گود بای پارتی با شوهر جدیدش میگذاره و گود بای تموم شد. زن بازیگری در اسکار جایزه گرفت در مثلا فلان سال که فیلمشو بچه ها به من معرفی کردن، صحنه های از فیلم رو دیدم که این زن شوهردار ارتباط داره با کس دیگری به دلیل این که آقا اصلا یه چیزایی من به شما بگم، این انسان ها انقدر درگیره شهوت و هواپرستی شدن، بهش مثلا یه چیزی میگی میگه یعنی تو عالم نیست، توی عالم ها درگیر. 4000 تا یهودی توی برج دوقلو آمریکا میان بیرون، این برج میاد پایین، هزاران آمریکایی از بین میرن، یه آمریکایی سوال نمیکنه که ببین احتمال نداره دست داشته باشن یهودیا، سوال نمیکنه. سربازای آمریکایی بهش میگه تو چرا اومدی جنگ؟ میگه تو سوال کردی از من؟ بابا این یکیه. پس کیا اونجا دارن زندگی میکنن؟ یه عده مخصوصی خودشون هم میدونن، خودشون هم میدونن که میگن فقط یهودی ها تو ما زندگی میکنن، بقیه ما همجوری میگردیم برای خودمون. بنده این بحث اونجا میکردم، میگفتم چجوری اینا جامعه رو ادام، میدونی چرا دروغ نمیگن؟ چون هیچی اونجا ارزش نداره. میدونی تو چرا دروغ میگی؟ چون جامعه ارزشیه. شهید مطهری میگفت تو جامعه‌ای که راست گفتن ارزش باشه دروغگویی فراوون میشه. میدونی تو چرا دروغ میگی؟ تظاهر میکنی؟ چون هیچ چیزی به عنوان ارزش وجود داره. میخوای دیگه دروغ نگی؟ ارزش‌ها رو همه رو بین ببری. هر کی هر کاری کرد حیا نکنه از این که بگه. بی حیایی رو مطلقش بکنید، بی کسی پنهانکاری نمی‌کنه. میارزه این؟ این صداقته؟ مردشوره کسی که اینو اسمشو صداقت میگذاره. بعد به اونا گفتم که آقا شما کدوم اینجا تو خیابون با جوان دانشجو 3 شب تا صبح ما بیدار بودیم، یه جوان دانشجوی خیلی زبل، خیلی ایرانی خوب، سالها اونجا دبیرستانشو تموم کرده بود و داشت دانشگاه درس میخوند، رشته تاریخ تمدن میخوند، میگفت زبان من اینجا طوری که کسی باور نمیکنه من کانادایی نباشم. بعد باهاش صحبت میکردیم، آقا چه دفاعی میکرد، البته همه تغییر کرد، خیلی چیزا تغییر کرد تو اون 3 شب. یه شبش بیرون رفتیم، با ماشین رفتیم پارک کردیم، از پارک اومدیم بیرون، همچنین که از پارک اومدیم بیرون ایشون چراغش روشن نبود، بعد چراغش روشن کرد، یه ماشین پلیس سر رسید، آقا انگار تروریست گرفتن. حدود 3 ساعت و خورده ای ما رو علاف کردن، از این 3 ساعت و خورده ای 3 رو به حالت دستگیر شده تو ماشین ما رو نگهش بودن. آخه برای چه؟ خب یه جریمه کنه بره برو پایین. گفت برم شلیک میکنه. گفت خب رنگت چرا پریده؟ آقا ما اون شب چی دیدیم؟ آقا این کیه؟ ایشون چیان؟ اومد توی مثلا پاسپورت ما رو دید چی؟ گفتم شما توی این خیابونا زندگی میکنی؟ به این مردگیه. توی جلسه ضد انقلابا رفتم که مجاهدین خلقی توشون بود، چریک فدایی توشون بود، سلطنت طلب توشون بود، توی اون جلسه به لطایف الهیلی میگفت اولین بار طلب اومده، میگفتن چند ماه قبل مثلا پسر پهلوی اومده بود اینجا تو جلسه ما، یا هم توی جلسه ای من رفتم. بعضی وقتا تیکه هاشو توی این وبلاگای بعضی از این مشاهیری که رفتن اونجا میزنن که میگن نویسیشون زده، من نمیخوام اسم ببرم، که میگه که پناهیان اینجا یه جوری برای ما صحبت میکرد که انگار آخوندها و تیغ و درفش در ایران هیچ خبری نیست. روحیه رفقاشو چی میکرد که این به خنده هایی نگاه نکنید. من رفتم خیلی راحت باشون صحبت میکردم، به خدا همین حرفا هم که شما زدم اونجا زدم. قبل از انتخابات همین ریاست جمهوری بود، من میگفتم معنویت توی ایران رشد کرده، میگفتن دلیلتون چیه؟ گفتم دلیلم انتخابات قبلی، 2 تا انتخابات قبلی رو اینا میزدن، گفتم انتخابات بعدی شما میبینید، کسی که فکرشو نمیکنید میاد رو، یه نفرشون گفت آره به شرطی که انتخابات آزاد باشه، شما مثلا آقای فلانی رو رد نکنید. گفتن نه ترسید، آقای فلانی هم رد نمیشه. میگه هنوز دارن بحث میکنن. میگن این چی، این آدم عادی نبود بابا، به خدا من آدم عادی بودم. فکر کنم مثلا من چی گفتم به اونا؟ گفتم من تو تهرانم دارم میبینم. چون چرا سر خودتون کلا میذارید؟ بعد از یه همچی جلسه ای یکی از ضد انقلابای فراری که پرونده امنیتی داره اومد بیرون، به من در گوشم گفت، گفت حاج آقا من 1% ترسی که از پلیس کانادا دارم از خدا تو ایران داشتم الان اینجا نبودم. راست گفتی. گفتم چرا تو جلسه نگفتی اینو؟ گفت حاج آقا نمیشه دیگه، نمیتونیم بگیم. شما فکر کردید انسان غربی مقابل پلیس انسانه؟ از گوسفند باهاش بدتر عمل میکنن. بنده اینجا رفتم تو نیروی انتظامی گفتم که آقا چرا مردم تحقیر میکنین موقع جریمه میکنن، اینجوری میکنین؟ احترام بذار، اعدامی هم باشه اینجوری نباید بکنی. این یعنی چی؟ این گوسفنده این؟ آقا اونجا نمیدونی چی برخورد میکردن. چقدر جریمه، 2 تا دادگاه. چرا بشو دیر روشن کرد اومد بیرون؟ خاک بر سر اون نظمی که تو ترافیک اونجا هست. قربون همین ویراج دادن بابا، حداقل نه آدم، من آدم بی‌نظم. برگشته بودم که ایران میخواستم با ماشین تکچر بزنم تو خیابون. بابا من اینجا آدمم، انسان رو از هویت انسانیش در میارن، میکننش منظم. با چی؟ با عواملش رو بحث علمی بشنوید. با زور، زور مستقیم. باور نمیکنید، زور مستقیم. با قانون، قانونهای وحشتناک، قانونهای غیر انسانی. با زور، با قانونهای غلط، با تبلیغات غیر انسانی. بی حیایی و دریدگی رو رواج بده، آدم ها آروم میشن.
گوشتون یه جسته بگم، پلیس ها میخوان یه محل رو اداره بکنن، میدونی چه اداره میکنن؟ نه جمهوری اسلامی کلن، حالا هم هر تر کجا میرن 4 تا آدم ضعیف زبون گیر میارن، خصوصا هروئینی باشه، یه بدبخت گرفتار دیگه. میگه لاپورت رو من میدی یا داغونت میکنم. خیلی از این هروئینیا صدقه سر لاپورت هایی که به پلیس میدن زندن. من اگه به شما بگم اکثر آدم های غربی، نه اینکه هروئینی باشن، اکثرشون از شدت زبونی در مقابل کارتل ها و تراست های بزرگ و در مقابل پلیس ها اینجوری هست. تظاهراتی که تو غرب میبینی 1000 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 200 نفر، بقیهشون اصلا نمیفهمن چه خبره. از مردم آمریکا جووناشون پرسیده بودن عراق کجاست، خیلی هاشون جواب داده بودن عراق همسایه کوباست. توی کشور اروپایی رفته بودم، دانشجوی ایرانی کفرشون در اومده بود، میگفت بابا اینا فرق بین عراق و ایران تشخیص نمیدن. ما میگفتیم فاصلش با ایران با تا ایران با هواپیما 4 ساعته، 4 ساعت یا 5 ساعت. میگفتیم اصلا تشخیص نمیدن. بعد میگفتیم ما مترو داریم، میگفتن مگه ماشینم مثلا تو اونجا اومده؟ میگفتیم بابا تو دیگه هستی. اینه که هر شخصیت غربی میاد از همین تهران عبور میکنه، میگه من با یه جامعه متمدن روبرو شدم. شخصیتاشون، مردم عادیشون. شما الان از جیغ کوفی که عالم خبر داری. من تو عراق رفته بودم، تصادف نمیشد، پلیسی هم نبود، تازه آمریکا رفته بود اونجا. به راننده میگه خب تو برو، عجله داشتم. خب نه نه نه، میترسی تو اون بری؟ گفتم اصلا چه تصادف نمیشه؟ گفت همه منظمه. گفتم من میدونم چرا منظمه. گفت چرا؟ گفتم چون همتون ترسویید. گفت نه ترسو که نه. گفتم من با شما جنگیدم،
من جنگیدم. من میفهمم شما چی هستید. شما ترسو نبودید زیر یوغ صدام نموندید. آقا نظم اتوبان‌های عراق خوبه نسبتاً. در اثر ترس مردشون نظم ببرن. مردشون اون صداقتی که در اثر بی‌حیاییه ببرن. مردشون اون آقا رفته بود یکی از رفقا چین برگشته بود، گفتم چین چرا اینقدر رشد کرده؟ گفت اونجا 5% فکر میکنن 95% کار میکنن. چینی ها میدونی خیلی آدم های ساده ایه، تیزاشون رو گذاشتن برای، ولی ایرانی ها ماشاءالله همه متخصص، راننده تاکسی داره رانندگی میکنه، از انرژی هسته ای نکات فوق العاده صحبت میکنه، بعد این بغلیش کلافه میشه میگه آقا میدونید من دوره دکترای انرژی هسته‌ای دارم درس میدم. میگه ها تو میفهمی من چی میگم. این جامعه رو چی میشه اداره کرد؟ سخته، ولی ما با همه این سختی ها روزی به اون نتیجه قایم نیستیم. خب سوالا رو جواب بدم، چرا ما از زیر یوغ شاه دیر اومدیم بیرون؟ میدونید چرا؟ چون ما حاضر نبودیم از زیر یوغ یه دونه شاه ستمگر معلوم، گوش بدید بچه ها، از زیر یوغ شاه ستمگر معلوم در بیاییم بریم زیر یوغ شاهان ستمگر نامعلوم. اروپا الان اینجوریه، اروپا از دوران پهلوی ما عقب‌تره. گولت نزنن ها، به چهار تا خط‌کشی خیابون فریبت نزن. اینجا ادارات همه دولتی، اونجا ادارات دولتی نیست. دولتی هاش هم دولت هستن، مالا خصوصی هاست. اینجا توی فروشگاه خصوصی بری چی روی تحویل میگیرنت برای اینکه مشتری جلب کنن؟ خیلی راحت خصوصی بشه، راحت میشه. از طرفی نظام سرمایه‌داری هست، ایرانی ها حاضر نیستن اینجوری کار بکنن. از طرفی فرهنگ مردم به رذالت کشیده شده، اینقدر به پستی کشیده شده جیگر همه رو برداشتن بردن. اصلا کسی جیگر نداره. بی جگرا خب مرتب میشن مثل بره آروم. اصلا کسی جیگر نداره. اینجا جگراشون سر جاشون هست، دیر به نظم میان. ابی نداره مردم ایران آروم آروم به نظم بیاید، آروم آروم. ولی این نظم شما نظم عالی خواهد بود. دین توتون باشه کم کم راست بگید. سخته جامعه دینی باشه مردم راست بگن، اما ببین ما صبر میکنیم، عجله نداریم. چرا مردم حیثیتاشونو ورداریم تا راست بگن؟ راست گفتن اینقدر ارزش داره؟ آدما بی حیثیت بشن، بی دین بشن به خاطر راست گفتن؟ نمیخوام آقا، بذار دیر راست بگن.
رفقا اونجا نگاه میکردن دیگه آخرای بحث، گفتم اصلا اینجوری نیست اسلام در غرب باشه. اسلام میگه مردم انقدر به عرق خوری، به بیناموسی بکشونی، اکثریت بچه هاتون متولد پرورشگاه ها باشن، پدر و مادر خودشون رو نشناسن، به این قیمت که عوضش همه به همه راست بگن، این اسلامه. اسدآبادی رفتی اسلام دیده اونجا؟
من پای مکتب امام حسین دارم درس میگیرم دیگه، من به ایکس و ایگرک چی کار دارم؟ از اون بزرگتراش هم یه همچه حرفی بزنن غلط گفتن. ما دیر رشد میکنیم، ولی درست داریم رشد میکنیم. ما مسیرمون داریم درست میریم. توی غرب اینجوری میکنن، چهار تا جوان نخبه رو میگیرن، بقیه رو خودشون فاسد میکنن میریزن دور، دیگه دردسر نداشته باشن. بقیه رو خودشون مشغول میکنن. سیاسیون پشت پرده غرب میدونی چی میگن؟ میگن اینا چجوری اکثر جووناشون رو میخوان غیر عرق خور و غیر سیگاری و غیر دانسی و غیر چی نگردن. اینا میدونی پس فردا چه گرگایی میشن؟ نه آقا گرگ نمیشن، اتفاقا آدم میشن. ما آدم میخوان، ما رو حساب آدم، ما که مسئولینمون میخوان جنایت بکنن که ما اینا رو خرفت کنیم. آقا بنده چند شب قبل مگه شما نمیگفتم تو جمهوری اسلامی نیستیم؟ مگه من نمیگم خونه جمهوری اسلامی؟ چرا تو میگم تلویزیون زیاد نگاه نکن؟ برای اینکه استعدادهای خودتو پرورش بدی، برای اینکه هر دانشجوی باید دانشمند بشه، برای اینکه ما عالم رو خواهیم گرفت، برای اینکه ما ایرانی‌ها سربازان امام زمان فرماندهان کل عالم خواهیم شد.
ما عقلمون از همه عالم بهتر میرسه. تا عالم درست عمل کردیم. میشه خیابونا رو بدون دین منظم کرد. ما صبر کردیم با دین منظم کنیم. نمیخوایم با ابزار دیگری منظم کنیم. تمام. غربی ها خیابوناشون منظمه از خودشون گذشتن. از انسانیتشون گذشتن. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. ما اصلا از قلب عقب نیفتادیم. بهشون یه نفر از اونجا رفقا گفت ببینید اینجا من هر چی میبینم هماهنگی بین مسئولین مملکته. گفتم صبر کن ببینم تو ایران چرا هماهنگی بین مسئولین مملکت نیست. گفتم میدونید چرا؟ چون صاحب مملکت تو ایران ولی فقیه. ولی فقیه اعدامت میکنه. نصیب مثل حضرت علی نصیحتت میکنه دیگه. باید دین داشته باشی ولی فقیه دفاع بکنی. خب گوشو گوش نمیده دیگه. ولی فقیه می گوش نمیده. ولی اینجا رئیس مملکت کیه؟ سراشون انداختن پایین. چون من دیگه نیاز نبود اونا حرف بزنم. اونا میفهمیدن من دارم چی میگم. ولی فقیه تو کشور اونا پول دیگه. پول تعیین کننده است. به یه استاد دانشگاه اونجا گفتم یه مرخصی بگیر برای یه کنفرانس علمی بیاد ایران. گفت اینجا تا بیام شغلم از دست دادم. گفتم مگه تو استاد درجه یک نیستی؟ گفت چرا هستم. گفت امنیت شغلی ندارم. تو فکر کردی اینجا من تو خونه شیک نشستم آرامش دارم؟ آرامش که تو ایران داشتم هیچ وقت ایران اینجا پیدا نمی کنم. برای من از زندگی غربی اصلا من غربی که زندگی نداره که. غربی زندگی نداره. نگذارید من همه کشورهای جهان رو تا اونجا که رفتم دیدم ریزشو براتون تحلیل بکنم که وقت نیست. قدر خودتون رو بدونید. قدر خودتون رو بدونید. غربی زندگی نداره که زندگیش از ما جلو افتاده باشه که ما از اون عقب افتاده باشیم که تازه بگیم ما می‌خوایم به اون برسیم. نمازمون سر جاش اما خیابونمون رو باید مثل غربی‌ها کنیم. کی گفته؟ کی گفته این حرفا رو؟ ما به دلیل خودمون میریم خیابونمون رو درست می‌کنیم. گفتم بهتون من یه جا زدم با ماشین به مامور رانندگی. گفتم یه چیزی جریمه هم کرد اونم بزنم که زدم بهشون اومد داد نکن چه داد میزنی یاد تورنتو بودم چون داد میزنی زدم به کشتن که کشتن حالا معمولی نمید داد بزنی گفت چقدر توپت پره گفتم آقا چه داد زدی ماشین تو بزن که من همون توقف می ببرین ماشین تو گفتم چه داد میزنی زدم بهت که زدم تو این تو دست آینامت نمیشه سر من داد بزنی گفتم خلاف قانون عمل کردی گفتم من قانون می‌نویسم توی مملکت تو قانون نمیشه تو باید داد بزنی داد بزن بنده خدا جا خورده که من افسر چیزی هستم گفتم شما گفتم من هیچی من یه آدم معمولی هم اینجا هم میخوایی مثل اون لجنزار بکنی مثل کانادا میخوایی ما رو اداره کنی بعد البته شال و کلا رو برداشتیم و شناخت و رفیق شدیم و گفتم ببخشید من سرت داد زدم ولی بخواستم دستت بیاد منبعد ممکنه ایرانی جماعت همینه ها گفت ولی آجا خیلی ها با ما این خود میکنن یه داد میزنیم میشنن تو ماشین گفتم اونها اشتباه میکنن من اعدامی باشم تو حق نداری تو مسیر اعدام به سر من داد بزنی این اون درس عزت حسینیه به من میده تو غرب بدون عزت آدم ها رو به نزد میکشن تو ایران میدونی چرا طول میکشه میخوان عزت آدم ها حفظ بشه گر در خانه کس هست چند حرف بس هست تموم شد دیگه پادگان های غربی رو نگاه کنید لشکرهای دنیا رو لشکرهای ما رو نگاه کنید جنگ ما چجوریه داره کردیم به یه بسیجی کسی نمیتونست بگه بالا چشمت ابروه آقا اینا چقدر هماهنگن اینا نه ارخورن که هماهنگن نه ترسوان که هماهنگن نه بزدلن که هماهنگن نه منفعت طلبن که هماهنگن این صفات انسانی است که در غرب هماهنگ با اون نظام سرمایه‌داری زالو صفت نه احمقن که هماهنگن اینها ابر قدرت‌های با شرف و با عزتی هستن که هماهنگن این عالمو کشته شما فکر کنید آمریکا میتونه به ما حمله بکنه آمریکا به دستشونده خودش طالبان و به دستشونده خودش صدام هم میکرد عروسک بازی میکرد شما فکر اون حمله است 100,000 سال دیگه هم آمریکا غلط بکنه به ما حمله کنه میدونن آقا اینجا چه خبره صدام خر بود که فرستادنش با ما جنگی. همه عالم اومدن منت امامو کشیدن که آقا کوتاه بیا تو رو خدا. امام کوتاه اومد.
و الا رفیق من تو بدونا، من دارم به عنوان یه طلبه گزارش میدم. من سال 60 خیلیتون به دنیا نیومدید، نوار سخنرانی دارم تو تهران. اول جنگ. تو جنگ سخنرانی کردم. بچه‌ها می‌خواستن جبهه سخنرانی کردم. تو دانشگاه کلاس داشتم سخنرانی کردم. تو دوران تعطیلی برای اونایی که دوره تکمیلی داشتن تا بعدش تا همین الان که من دارم با تو صحبت می‌کنم، تو تهرانم بودم، روستاها نرفتم. دارم بهت میگم استعداد اعزام به جبهه ما نسبت به دوران جنگ حداقل 1000 برابر شده. کی به ما حمله کنه؟ این رشد معنوی ماست. آقا بی‌حجابی تو خیابونا یه بحث رو بذارید جمع کنیم. از ظاهر چیزی نبینید گلشو بخوری. یا ما اهل عزتیم، ما با عزت درست میشیم. ما جوانمون رو روحش رو با شراب، با هوس، با ترس، با منفعت طلبی، با یه لقمه بدیم شکمش، افزش شکم مردم باید سیر بشه. انشالله دولت مردا کم کم این کارا رو بکنن، معلوم بشه اسلام خودشو نشون بده. دولت مردای دوز و دستشون رو قطع کنن. بله این کارا باید صورت بگیره، ولی بالاخره معلوم خواهد شد که ما مدیرانی در این مملکت خواهیم داشت که کارخونه‌اش اگه شخصی باشه اونجور کار نمی‌کنه که برای کارخونه دولتیش داره کار می‌کنه. اینجور مدیرا رو تربیت خواهیم کرد. نظام سرمایه‌داری نخواهد شد. و شما خواهید دید دولت به عنوان کنترل کننده سرمایه‌دارها و رقیب سرمایه‌دارها خیلی از جاها همین آدم‌ها عمل می‌کنن. الان خیلی از شرکت‌ها با این بچه‌های سپاه که میان کار انجام بدن نمیتونن رقابت کنن. شهرداری اعلام میکنه این پلو کی میسازه، اون میگه من 100 میلیارد، اون میگه 90 میلیارد. یه دونه شرکت مال سپاهه، 4 تا بچه سپاهی، میگه ما 10 میلیارد تموم کنیم. 10 میلیارد 100 میلیارد آخه این چه خیلی؟ میگه ما تموم میکنیم، تموم هم میکنن. میخوای اسم پلوی که تو تهران تموم کردن بهت بگم، اختلاف رقمش رو بگم؟ حالا اینجوری خواهد شد. بنده خدا به آقای احمدی نژاد گفتم که این پولایی که تو میدی به مساجد از کجا؟ مسجد 18 میلیون، مسجد چی، مسجد چی؟ گفت اینا رو من از تشریفات شهرداری کم کردم دارم میدم. تشریفات شهرداری حق بشه دیگه، رئیس جمهور بشه دیگه، یه ذره صداقت. اون زمان هم میخواست مثلا افشاگری کنه، آقا بهش گفت افشاگری نکن، تو کار درست رو بکن، قبلی‌ها کار خراب کردن، تو کار خود درست انجام بده، خدا پاداش تو میده. آقای احمدی نژاد بهترین موقع بود که افشاگری بکنه علیه ریخت و پاشای قبلی، مردم تهران ببینن چه خبر بوده. نکرد این کارو، کار خودشو درست کرد، خودم اجرش داد، گفت بیا بقیه مملکت دست شما. ما بعد اون بهترم ان شاء الله خواهد شد. من بعد از ریاست جمهوری ایشون بهشون رسیدم، بهشون عرض کردم امیدوارم شما اولین دولت اسلامی باشید که دیگه دولت‌های بعدی یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری بهتر. میدونید اگر این طرح بگیر دنیا رو ما گرفتیم، میدونید اگر این طرح بگیر ما دنیا رو گرفتیم، ما عقب‌تریم. ما از کی عقب‌تریم؟ ما از هیچ کی عقب‌تر نیستیم. عزت یادت باشه. من دیگه نمیخوام اخباری بدم از پیشرفت‌های پشت پرده‌ای که صداش بعداً در خواهد اومد، با بچه هیئتی‌هایی که ما تو قم سینه می‌زدیم، بعدن تو دانشگاه ها میرفتن فعالیت میکردن، نه فقط بچه قم باشن، بچه های جای دیگه میرفتن. این بچه ها میومدن ما رو دعوت میکردن، آقا بریم اینجا هیئت داریم، اونجا هیئت داریم. رفتن نمایشگاه محرمانه نانو تکنولوژی، پیشرفت هایی که پدید اومده بود چند سال قبل که الان بعضیش دارن تو اخبار میگن، خیلی هاشم تو اخبار گفته نشده. رفتم اونا رو دیدم اینا همه پشت پیشخونه ها وایسادن، میگن آقا ما این بچه شهید، این بچه اسبولای، این بچه چی، یا دنیا رو میگیرن. صبر کن. آقا رسول خدا فرمود اکثر فرماندهان مهدی من برای حکومت بر دنیا ایرانی ها هستن. ما این ما من شما رو شاد میکنم. بله آجا داریم ما رو شاد میکنه ایام عزاداری. خب شاد بشید، چه اشکال داره؟ عزت دیگه.
همه اون کسانی که پای رکاب امام حسین به شهادت می‌رسیدن شادمانه در رقص شهادت پای رکاب ابا عبدالله الحسین می‌جنگیدن. قاسم ابن الحسن وقتی پای رکاب ابا عبدالله الحسین می‌خواست بره زره به تنش نمی‌شد، در پوست خودش نمی‌گنجید. عمو اجازه بده من برم. عمو با یه پیراهن کجا می‌خوای بری آخه؟ عباس هم زره بیار، هر چی زره بیار. لبخند زنان در رقص خون در بستر شهادت به خون خود می‌غلطید. لبخند از لب قاسم برداشته نشد، عزتمندان پای حسین به شهادت رسید. عزت هیچ وقت از کربلا جدا نمیشه رفقا. با زندگی بسیار زیبا انشالله عالی ترین زندگی ها رو داشته باشید، یه ویلا تو شمال داشته باشید، همه تون همه ایرانی ها بهترین مرکب زیر پاتون باشه، عالی ترین خانواده رو داشته باشید، همه چی سر جات، شبهای محرم گوشه خونت بنشینی عشق بریزی برای حسین، بگی حسین ما هرچی داریم از توه و شرمنده توییم، تو اونجا بچه ها تو کتک زدم میایی به این چیزا رسیدیم، حسین ما هیچ وقت شرمنده تو در نمیایی. انشاءالله به اینجا برسی و این رو خواهد شد و این رو تو خواهی دید انشاءالله. پای رکاب مهدی فاطمه قبل از ظهور او دعای نوده دستت بگیری، یه گوشه ای گریه بکنی بگی یا صاحب الزمان همه عالم رو آماده تو کردم، خانه خودم رو ساختم، در مقابل خانه های ویران دیگران همه حسرت زده خانه منم، منتظر امر تو هستم که جهان رو زیر پای تو فتح کنم. عشق بریزی گریه کنی زچه بزنی، با یه مش جوانای دانشجو بسیار نخبه اونجا جلسه ای رفتیم روزه، آقا اینا مگه دست برنداشتن برای گریه کردن؟ اینقدر دلشون تنگ مهدی فاطمه بود. چه لذتی داره با اونا، به خدا من دلم تنگ شده اونا مقاسم جدا بشم. توی اتاق یکیشون رفته بودم، بوی حسینیه میاد، بوی مسجد میومد، نماز شبش ترک نمیشد. گفتم شما اینجا چی کار دارید میکنید؟ چی کار دارید میکنید؟ گفتم آجا ما عشقمون اینجا میدونید چیه، یه روزی برگردیم به مملکت مهدی فاطمه کمک کنیم و اونجا رو آباد کنیم. میدونید حرفی که میزدم زیر گریه میدونید چی بود؟ میگفتم انشالله همین ایامی که داری درس میخونی آقات بیاد بعد دیگه فلانی تو نماینده من همینجا باش. آقا دلی آتش میزدم، جگری میسوخت. آدم یه زندگی آباد و قشنگ داشته باشه بیاد پای رکاب ابا عبدالله الحسین صدا بزنه حسین اجازه بده منم شهید بشم پای رکاب تو. این قشنگه، این زیباست. بچه ها عقب نمونید از این زندگی زیبا یا صاحب از زمان. دست ما رو توی این محرمیه بگیر، کار ما رو بساز، هم زندگیمون قشنگ بشه هم قشنگ برات فدا بشیم، هم جامعه رو به سمت تو قشنگ بکشونیم، نه زور بگیم نه فریب بگیم نه کسی رو فاسد کنیم که بخوایم رامش کنیم، نه همه آزاد مستقل. آقا امام حسین قاسمش اومد صدا زد عمو من چی؟ منم کشته میشم. خب امام حسین استقلال برای قاسم قائل، 13 سالشه، صدا زد عمو جان نه تو برو، تو اذیت میشی، تو سنت کمه، جنگ بر تو نیست. که یه وقت نگن بچه ها رو گرفت به کشتن داد پای رکاب خودش، اونا انقدر زخم زبون به حسین می زدن. رفته بود حسین برای خداحافظی، یکمی دیر کرد بیاد بیرون، نامرد صدا زد حسین خانوما دور تو گرفتن، می ترسی از تو خانوما در بیای؟ اونا زخم زبون می زدن نامردا. صدا زد قاسمم نه من بهت میگم نه برو. اومد پیش مادرش اینقدر گریه کرد، صدا زد مادر به عموم حسین بگو من طاقت نمیارم، من دق میکنم، علی اکبر رفته من نابود میشم. برگشت اجازه نامه پدر رو داد، اجازه نامه پدر رو از مادر گرفته بود. حسین به اشتیاق قاسم نگاه کرد، دیدی هی این پا اون پا میشه، عمو بذار من برم.
در تاریخ نوشته وقتی حسین اجازه داد آغوششو باز کرد، رو زانوش ایستاد حسین، قاسمو بغل کرد، سر روشونه هم گذاشتن، میگه انقدر این دوتا گریه کردن هر دو قش کردن رو زمین افتادن، اومدن زیر بغلای حسین رو گرفتن، زیر بغلای قاسم، صدا زد عباسم برا قاسمم زره بیار، هرچی زره میارم به تن قاسم نمیشه. میدونی با یه لاپیرا هم تو اون میدان جنگ آدم بره چی یعنی چی؟ هرکی از کنار قاسم رد میشد یه تیغ شمشیر به بدن قاسم. علا لعنت الله علی القوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.